استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
قماندان امنیه ولایت قندهار میگوید حدود 60 عضو شورای کویت حاضر شدند تا با حکومت افغانستان آشتی کنند. نتیجه اجرای عملیات گسترده علیه اهداف داعش در جوزجان، ده‌ها جنگجوی داعش به شمول یک فرمانده محلی دیگر این گروه از پای درآورده شدند و نواز شریف 68 ساله به طور دائمی از فعالیت سیاسی در پاکستان منع شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. به استدیوی پی یک ما خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از ستار فروغ میشنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست؟
مقام ها در ولایت هرات از کشته شدن چندین تن از نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندن خبر می دهند. قرار است روند ثبت نام رای دهنده ها فردا آغاز شود و مقام ها می گویند که سر محکمه پاکستان حکم کرده که نواز شریف برای همیشه نمی تواند فعالیت سیاسی را به پیش برد. تفصیل اخبار. قماندان امنیه ولایت قندهار میگوید که ده‌ها تن از چهره‌های ارشد طالبان مسلح برای دست کشیدن از جنگ و برگشت به زندگی عادی تمایل نشان دادند. جنرال عبدالرازق که با رادیو آزادی در این مورد صحبت میکرد گفت: تا حال حدود 35 تن از سرگروپ ها و قماندانان طالبان آمدند و 60 تن دیگرشان از وزیدان گرفته تا قماندان های فرقه آماده صلح شدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. مقام های محلی ولایت هرات می گویند که دیشب در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در این ولایت حداقل 9 تن از نیروهای امنیتی و 15 طالب مسلح کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح بالای پسته امنیتی در ولسوالی شیندن حمله کردند. آقای فرهاد افزود:
متاسفانه شب گذشته در اثر یک درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی شیندن 9 تن از نیروهای امنیتی شهید شدند و هم طرف مقابل هم گزارش های داریم که 15 تن از طالبان مسلح کشته و 22 تن دیگر هم زخمی شدند.
سخنگوی والی هرات در این حال از کشته شدن قماندان توله پلیس نظم و امن نیز خبر داد و گفت که او زمانی با محافظش در ولسوالی شیندن کشته شد که موتر وی با ماین کارگزاری شده کنار سرک برخورد کرد. طالبان مسلح تا حال در این مورد تلفات افراد این گروه در هرات چیزی نگفتند. از سوی دیگر گل‌آقا روحانی قماندان امنیه ولایت پکتیا گفته است که در حمله شورشیان مسلح حداقل 3 پلیس در این ولایت کشته شدند. طالبان دیشب بالای شماری از پسته های پلیس در پکتیا حمله کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند ثبت نام رای دهنده ها فردا آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که پروسه ثبت نام رای دهنده ها برای 2 ماه به اجرا گذاشته می شود. آقای صیاد افزود:
بر اساس تقسیم اوقات ما، پروسه ثبت نام در 2 مرحله صورت می گیرد. نخست در شهرها و در قدم دوم در ولسوالی ها، قرا و قصبات. مرحله اول 1 ماه دوام می کند. برای مرحله دوم در ولسوالی ها 14 روز و برای قرا و قصبات نیز 14 روز در نظر گرفته شده است.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها می گویند که استر محکمه پاکستان حکم کرده است که نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور برای همیشه نمی‌تواند فعالیت سیاسی را به پیش برد. شاهد حسین یک مقام استر محکمه پاکستان گفت که یک گروه 5 نفری قضات این تصمیم را امروز در اسلام آباد اعلان کرد. نواز شریف پارسال بنابر ادعای فساد اداری از سمتش به عنوان صدر اعظم پاکستان برکنار شد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رئیس اداره CIA امریکا که باعث وزیر خارجه ایالات متحده از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ معرفی شده است میگوید توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم و تقویت خواهد کرد. مایک پامپیو دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم میکند و در صورتی که امکان ترمیم آن وجود نداشته باشد به رئیس جمهور امریکا پیشنهاد خواهد کرد تا با متحدان ایالات متحده به خاطر رسیدن به نتایج بهتر و توافقنامه بهتر کار شود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد حمله احتمالی امریکا و متحدان آن بر سوریه جلسه ای را برگزار می کند. این نشست بنابر تقاضای روسیه برگزار می شود. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است جلوگیری از جنگ در اولویت قرار دارد، اما به گفته وی با در نظر داشت پیام های تهدید آمیز این هفته امریکا به روسیه احتمال حملات هوایی را نمی توان رد کرد. امریکا تهدید کرده است که در عمل به حمله کیمیاوی مسنون 7 اپریل بر شهر دومای سوریه که در نتیجه آن ده ها فرد ملکی کشته شدن اقدام نظامی را روی دست خواهد گرفت. روسیه و حکومت سوریه استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد می کنند.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه قماندان امنیه ولایت قندهار میگوید حدود 60 عضو شورای کویته حاضر شدند تا با حکومت افغانستان آشتی کنند.
داعش 33 نفر مجموعا در طول 2 شب کشته شده به شمول این فرم.
وزیران سنیولی بیا در پیرکو در کماندانان پری در طالبان در مارات پا وقت که یا در دولت حکومت پا وقت که او یا پا وسنی وقت چی نظامی مسئولین دی دولتو مسئولین دی نو پا دیستا تاما دستوی دی.
دومین فرمانده محلی داعش در ولایت جوزجان از پای درآورده شد.
داعش 33 نفر مجموعا در طول 2 شب کشته شده به شمول فرمانده هایشان کسی به نام یوسف، یک فرمانده بسیار قوی از اینا بودن که به نام مستعار خنجر یاد مشده بودن و یک آدم بسیار خونخوار و جانی کشته شده.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به طور دائمی از فعالیت سیاسی منع شد. در برنامه حقیقت چیست از وزیر ترانسپورت افغانستان میپرسیم که چرا ده ها کارمند این وزارت به لوی سارنوالی معرفی شدند؟
اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن. اینا رو شناسایی کردم و مطابق ماده 134 قانون اساسی تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم.
باز هم سلام به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. قماندان امنیه ولایت قندهار میگوید حدود 60 عضو شورای کویته حاضر شدند تا با حکومت افغانستان آشتی کنند. جنرال عبدالرازق این گفته است که این طالبان همراه با خانواده هایشان به ولایت قندهار منتقل خواهند شد. به گفته او در میان این افراد چهره های مهم طالبان شامل هستند. شورای کویته شامل گروهی از رهبران ارشد طالبان مستقر در ایالت بلوچستان پاکستان است. به گفته مقام های افغان این شورا فعالیت های شورشیان طالبان را در افغانستان رهبری می کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان امنیه قندهار می گوید با اعضای مهم شورای کویته طالبان در ارتباط با پروسه صلح به تفاهم رسیده است. جنرال عبدالرازق بدون این که از کدام عضو ارشد طالبان نام بگیرد گفت در جمع این تعداد که با آنها به تفاهم رسیده وزیران دوران حکومت طالبان و قماندانان مشهور این گروه شامل می باشند. به گفته وی این افراد قرار است با خانواده هایشان در منطقه امن در قندهار انتقال یابند. جنرال رازق در تابستان سال گذشته گفته بود تعدادی از اشخاص مهم طالبان به ولایت های جنوبی و شمول قندهار برگشتند. تا کنون بیش از 30 تن از مقام های سابق و قماندانان برجسته طالبان با خانواده هایشان به منطقه امن انتقال یافته و زندگی صلح‌آمیز را آغاز کردند. در حال حاضر 35 تن از قماندانان و سرکرده های طالبان به سطوح مختلف آمدند. 60 تن دیگر هم آماده انتقال هستند که از سطح وزرای حکومت امارات طالبان گرفته تا قماندانان فرقه های مختلف این گروه با شمول آنان که فعلا مسئولان ولایتند آماده شدند. با گفته جنرال عبدالرازق در این پروسه آنها را متنفذین قومی و جامعه جهانی کمک کرد. جنرال عبدالرازق ابراز امیدواری کرد که در این عرصه حکومت عربستان سعودی و امارات متحده عرب آنها را کمک و همکاری کند. اما از نقش شورای عالی صلح افغانستان که پروسه مصالحه با طالبان و گروه های شورشی را با پیش می برد در برگشت این عده از افراد طالبان چیز گفته نشده است. جنرال عبدالرازق افزود که این رهبران طالبان بدون آگاهی شورای کویته در نتیجه تلاش های آنها از جنگ دست کشیدند. با گفته قماندان امنیه قندهار از جمع این افراد شاید شماری از آنها در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی خود را نامزد کنند. جنرال عبدالرازق گفت
دیب آزاد سولی جوند که
آنها میخواهند آزاد و صلح‌آمیز زندگی کنند. ما امیدواریم که آنها در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی کاندیدان خود را داشته باشند. آنها به طور منظم با ما در یک جامعه افغانی به حیث ملت افغان میپیوندند. این پروسه خیلی عالی ادامه دارد. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه قندهار در ادامه در ارتباط با مداخله کشورهای خارجی به شمول روسیه و ایران در پروسه صلح ابراز نگرانی کرده گفت این کشورها به نام پروسه صلح نفع برمی‌دارند. او از سیاستمداران افغان خواست تا به نمایندگی از روسیه و ایران مانع پروسه صلح نشوند. هرچند قماندان لازق در این ارتباط است شخص و یا گروه نام نگرفت، اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چند روز پیش در مصاحبه با یک تلویزیون روسیه گفته بود مسکو با پاکستان در یک مناسبات جدید میتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری کند.
مقیم نایب گزارش میداد شنیدید که قماندان امنیه ولایت قندهار میگوید حدود 60 عضو شورای کویته حاضر شدند تا با حکومت افغانستان آشتی کنند. تا لحظات دیگر بعد دیگر مسائل هم خواهیم پرداخت.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
حالا می پردازیم به کشته شدن دومین فرمانده محلی داعش در ولایت جوزجان ظرف حدود یک هفته. با گفته محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی شاهین، یوسف معروف به خنجر به تازگی در عملیات نظامی در ولسوالی درزاب کشته شد. برای سومین شب متوالی نیروهای افغان و بین المللی دیشب عملیات را علیه داعش در این ولسوالی را اندازی کردند، جایی که قاری حکمت یک فرمانده محلی دیگر داعش در 5 اپریل کشته شد. عالم رحمانیار خبرنگار ما با رضایی گفتگو کرده و در مورد این عملیات پرسیده.
عملیات چند بله 48 ساعته بودن، عملیات هم ختم شده، امشب برآمده، امشب بعد از ساعت 3 بجه شب برآمده بکنی.
خب تلفات داره اینام چطور خودشان؟
امنیتی نه به فضل خدا، یک نفر حتی زخمی هم ما نداره.
چند نفر کشته و زخمی از داعش گفتین؟
داعش 13 سه نفر مجموعا در طول دو شب کشته شده، به شمول فرمانده هایشان کسی به نام یوسف، یک فرمانده بسیار قوی از اینا بودند که به نام مستعار خنجر یاد مشته بودند، و یک آدم بسیار خونخوار و جانی کشته شده، و یک کسی هم به نام شبیر احمد که از فرمانده های دیگه داعش بوده زخمی شدند. و صاحبات قریجات مغول که به اصطلاح در نزدیک مرکز ولسوالی درزاب هستن با نواحی همجوار از کاملا تر شو تلاشی شده، مواضع و استحکاماتی که دشمن برای خود درست کرده بود توسط نیروهای امنیتی کاملا تصرف منهدیم و تخریب شدن، و طالبا چی دایشی از دو ساحه کاملا فرار کردن. بعضی های گلوته همچه روپر هایی که بعدا به ما رسید گفتن که یک تعداد شانم در زیر زمینی ها آدم و سموچ هایی که به اصطلاح کنده بودن برای خودشان همونجا مبوط پنهان ماندن. خب به هر حال او ساحه تصفیه شد، تهدیداتی که مربوط ولسوالی درزا بودی تهدیدات کاملا از بین رفت، چون اینا در ساحه تقریبا در شوهای 10 کیلومتری ولسوالی درزا به عقب زده شدن.
تلفات افراد ملکی را تایید کردید نه؟
تلفات افراد ملکی گزارش و ما متاسفانه یک زن گزارش شدن و یک کودک که ما اینه میره میتونم تایید کنم، نه فراتر از یه ازی بالاتر ما تایید نمی کنم، به خاطر که دشمن همیشه از این احتبه استفاده کردن، چون تفکیکی به لحاظ یونیفرم بین دشمن و بین مردم ملکی وجود ندارن. اکثرا که افراد دشمن کشته میشه اینا رو در قالب ملکی به خاطر بدنامسازی نیروهای امنیتی و خاطر تبدیل روحیه مردم اینا از این حربه استفاده میکنن. همون رقمی که ما با شما در دشت ارچی شاهد بودیم و در دشت ارچی مشخص شد که در اونجا هیچ افرادی ملکی کشته نشده، بلکه هر چقدر کشته شده افراد اعضا و بسیلا افرادی طالب بودن، و دشمن همیشه از این حربه استفاده میکنن. من فقط صرف یک زن و یک کودک تایید میکنم که متاسفانه یک زن در جریان درگیری که معلوم نیست از کدام سمت یا آدم مردی برش ثابت کرده باشه شده، و یک کودک دیگه هم زخمی.
محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی شاهین بود که در مورد اجرای عملیات گسترده نظامی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان می گفت. عالم رحمانیار این گفتگو را اجرا کرده بود. همین حالا رحمانیار از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. رحمانیار سلام، به برنامه خوش آمدی. وضعیت فعلا در ولسوالی درزاب از چی قرار است؟
با تقدیم سلام احمدی صد خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، امروز قرار اطلاعاتی که ما داریم در ولسوالی درزاب خاموشی برقرار است. قسمی که سخنگوی قلوردی شاهین گفت در عملیات سه شبانه روزی که از نیروهای هوایی بین المللی و اسپیشال پورس در ولسوالی درزاب انجام یافت، به گفته مقامات این عملیات با دستاورد خوبی حوالی ساعت 3 شب گذشته خاتمه یافت. مسئولان امنیتی گفتند که در این عملیات قریه مغول به شمول قریه های همجوار آن تا فاصله 10 کیلومتر دور از مرکز ولسوالی دایشی ها در دامتری مرکز ولسوالی درزاب بیرق بلند کرده بودن دور ساختن، و در نتیجه این عملیات قسمی که گفته شد 33 تن از گروه داعش کشته شده، و در بین کشته شده ها محمد یوسف مشهور به خنجر و شبیر احمد دو تن از کماندانان داعش نیز شاملند، که این دو تن کماندانان تا یک عملیات 48 ساعته در ولسوالی درزاب در حال کشته میشن، که قاری حکمت یک رهبر محلی داعش به تاریخ 5 اپریل توسط نیروهای افغان کشته شد.
بله. در رحمانیار صاحب با معذرت، مردم محل در چی وضعیت قرار دارند؟ حتما کسانی هستند که در نتیجه این عملیات مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
بله، چندین روز میشه و یا چندین هفته میشه که داعش چندین بار بالای پوسته های مرکز ولسوالی درزاب حمله ور شدند. دی اسناد بسیاری از مردم های محل میخواستند که خانه هایشان را ترک کنند و خانه هایشان را ترک کردند. بعضی ها به طرف سرپل فرار کردند، بعضی ها به طرف دشت، اما کسانی که میخواستند به طرف شبرغان فرار بکنند راه بند است و 3 میشه راه درزاب و شبرغان برای مردم عام و عادی بند است. از این لحاظ مردم زیاد تشویش دارند و زیادتر مردم جوزجان و مقامات محلی برای راه اندازی یک عملیات وسیع زمینی تاکید میکنند، و این عملیات های هوایی را عملیات های هوایی کوتاه مدت مفید میدانند، مگر آنقدر موثر نمیدانند. اینا ضرور میدانند که یک عملیات از خود شبرغان آغاز شود تا ولسوالی قوشتپه و درزاد تا که بر روی رفت آمد افراد ملکی و مردمان دولتی از دو سال بهتر مسدود است باید باز شود.
با توجه به کشته شدن دو فرمانده محلی داعش ظرف حدود یک هفته در جوزجان، حضور داعش در این ولایت چقدر گسترده هست؟
قسمی که بزرگان ولسوالی درزاب که در شهر تبرغان بسر میبرند، اینا هم در بین خود سه تقسیم به تنظیم ها هستند. روز گذشته یک جلسه داشتند، باز هم جلسیشان نتیجه نداد. اونا حضور گسترده داعش در این ولسوالی بسیار نگران کننده می دانند. قسمی که در مصاحبه هایی که ما همراه مسئولی داشتیم، همراه مردم داشتیم، تعداد داعشی ها را به 6,000 تن می خوانند، حتی خارجی ها را به 500 تن آمارشان می رسانند. این عملیاتی که شب گذشته صورت گرفت، بسیاری از داعشی ها قسمی که مردم محل می گن در زیر زمینی ها کوه ها را کویدن و جایهایی که برایشان موضوع هایی که کندن بمی که انداخته می شست در هوا کدام تأثیری نداشتن.
تشکر از شما همکارم عالم رحمانیار بود که در مورد عملیات نظامی در ولسوالی درزاب جوزجان گزارش می داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا می پردازیم به یک تحول مهم سیاسی در پاکستان. استر محکمه این کشور نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان را برای همیشه از فعالیت سیاسی منع کرد. حکم 5 قاضی استر محکمه در این مورد امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در شهر اسلام آباد اعلان شد. همکارم سید سمیع عباس که این موضوع را پیگیری کرده همین حالا در استودیو است. عباس صاحب، این حکم محکمه از کجا منشأ گرفته؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. نواز شریف 68 ساله که 3 دوره صدراعظم پاکستان را تایید کرده ولی هیچگاه دوره کاری خود را تکمیل نکرد، سال گذشته از سوی استر محکمه این کشور در رابطه با قضیه عدم شفافیت در سرمایه گذاری های خارجی و بیرون کردن ثروت ها از این کشور سلب صلاحیت شده و در آن وقت از مقام خود استعفا داد. این بار استر محکمه اصلا در این مورد بحث میکرد که آیا سلب صلاحیت وی برای یک مهلت معین است یا دائمی. نظر به بیانات یک کارمند استر محکمه، قاضی القضات طبق ماده 62 قانون اساسی این کشور تصمیم گرفت که حکم عدم صلاحیت دائمی میباشد و در این ماده قانون شرح شده که هر عضو پارلمان یا وزیر دولت و مقام بلندتر از آن باید در مورد ثروت و دارایی خود چی در خارج و یا داخل این کشور با شفافیت و صداقت معلومات بدهد، که البته به گفته استر محکمه نواز شریف این صداقت را حفظ نکرده است.
تصمیم محکمه پاکستان، استر محکمه پاکستان مبنی بر ممنوعیت نواز شریف از فعالیت سیاسی برای همیشه برای پاکستان چی معنا داره؟
تحلیلگران سیاسی پاکستان میگویند که حکم محکمه مسیر سیاسی این کشور بیش از 200 میلیون نفری مسلمان را که در ماه آگوست همین سال باید در انتخابات پارلمانی سهم بگیرد تعیین میکند. یک تحلیلگر سیاسی به نام فداخان میگوید ختم ماموریت نواز شریف به این معناست که نفوذ قوای نظامی این کشور بر قدرت سیاسی از پشت پرده بیشتر می شود و اردو که در بیش از نصف تاریخ پاکستان بر آن حاکمیت داشته باز هم قبضه خود را بر امور این کشور محکمتر می سازد.
آیا خود نواز شریف 68 ساله و یا هم خانواده و حزبش درباره این تصمیم واکنش نشان دادن؟
البته حزب مسلم لیگ نواز یا نون این حکم استر محکمه پاکستان را به واکنش نمانده است. اعضای حزب مسلم لیگ نون و وزیر اطلاعات آن مریم اورنگزیب بر رسانه‌های پاکستانی و جهانی گفته است که این حکم محکمه یک بی‌انصافی علیه نواز شریف می باشد و به گفته او بر نواز شریف اول حکم صادر شد و بعد در مورد قضیه وی تحقیق می شود. حزب مسلم لیگ نون که اکنون رهبری آن به دست برادر نواز شریف شهباز شریف می باشد اظهار نمود که نواز شریف سیاست خود را ادامه می دهد و در مورد وی در آینده مردم پاکستان تصمیم خواهند گرفت.
تشکر از شما. من شدن نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان برای همیشه از فعالیت های سیاسی گزارش بود از همکارم سید سمی عباس.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تا دقایق دیگر پیام‌هایی را که به ما از طریق شماره تلفن پیامگیر ما ارسال کردید با سایر مخاطبان ما شریک خواهیم ساخت، اما پس از یک وقفه کوتاه نگاهی می‌اندازیم به مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. روزنامه واشنگتن پست به حمله طالبان بالای ولسوالی خواجه عمری غزنی توجه کرده است. به نوشته روزنامه در این حمله به گفته مقام‌های حکومت افغانستان 15 تن به شمول 3 مقام ارشد محلی کشته شدند. روزنامه به نقل از محمد عارف رحمانی یک نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان نوشته است، ولسوال خواجه عمری مدیر امنیت و معاون فرماندهی پلیس این ولسوالی شامل کشته شده ها هستند. رحمانی در ادامه گفته است پس از حمله طالبان بر ساختمان به شدت محافظت شده دولتی درگیری حوالی 2 شب آغاز شد. رئیس جمهور غنی این حمله به گفته خودش دشمنان افغانستان را نکوهش کرده است. و نشریه انستیتیوت بروکنگز مطلب را در مورد سخنان یک جنرال ارشد آمریکایی نوشته است. جنرال راجر تورنر که به حیث فرمانده قوای اپراتیفی در هلمند وظیفه اجرا کرده، اخیراً در این انستیتیوت در یک بحث روی وضعیت فعلی جنگ افغانستان اشتراک کرد. او گفته است از اپریل 2017 تا جنوری 2018 تیمش شرکایشان را به گونه مؤثر توانمند ساخت تا ابتکار را از طالبان بگیرند. جنرال تورنر افزوده که شرکای افغان آنها مهارت شگفت انگیز خود را حفظ کرده و طالبان در موقف عقب نشینی قرار دارند. به نوشته نشریه این جنرال آمریکایی افزوده که بد دنبال کاهش نیروهای بین المللی در هلمند طالبان به سرعت به سوی این ولایت شتافتند. جنرال تورنر در ادامه گفته است نیروهای افغان کاملا در وضعیت دفاعی قرار داشتند و روحیه خود را باخته بودند. او افزوده است این نیروها احساس می کردند که از سوی حکومت و هیچ کس دیگر حمایت نمی شدند. نشریه انستیتیوت بروکنگز به نقل از این جنرال نوشته این وضعیت ادامه نیافت و خدمات بسیار مهم مانند بازگشایی میدان هوایی در هلمند عرضه شد. بر اساس تخمین جنرال تورنر حکومت کنترل بخش‌های هلمند را که نفوسش زیاد است در دست دارد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله. ولسوالی اشتلای ولایت دایکندی، اسمم عبدالعلی جعفری می باشد. به رادیو آزادی تقدیم می شود. دمی والی دایکندی اول در سال 93 پروسه صلح آقای استاد خلیل آمدن در ولایت دایکندی سخنرانی کردن که من همین سرگی از ولایت دایکندی تا ولسوالی بندر 75 کیلومتر در 96 تخت کار است. 96 گذاشت معلوم نشد. دیگه دوباره با معاون دویم آمدن هم سخنرانی کردن. معاون صاحب رئیس جمهور هم خودی آقای والی صاحب بلیغ که من 96 همین سرک کار میریم از ولایت دره خوشک تا بلسوالی اکسالایه 96 هم گذست 97 رسیده تا بالا هیت کدم پروژه و هیت کدم تصمیم کار نیه. امیر شما تقاضامندیم که امیر در گوش مسئولین برسن. سلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت کندهار میگوید که دهادن از چهره های ارشد طالبان برای دست کشیدن از جنگ و برگشت به زندگی عادی در این ولایت تمایل نشان دادند. مقام های محلی ولایت هرات میگویند که دیشب در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندن حداقل 9 تن از نیروهای امنیتی و 15 طالب مسلح کشته شدند. مقام ها در قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن بیش از 30 تن از جنگجویان وابسته به داعش به شمول یوسف یک فرمانده این گروه در ولایت جوزجان خبر می دهند. مقام ها می گویند که سر محکمه پاکستان حکم کرده است که نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور برای همیشه نمی تواند فعالیت سیاسی را به پیش برد. مایک پومپیو رئیس اداره CIA امریکا که باعث وزیر خارجه ایالات متحده از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ معرفی شده است میگوید توافقنامه اتمی با ایران را ترمیم و تقویت خواهد کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد حمله احتمالی امریکا و متحدان آن بر سوریه جلسه ای را برگزار میکند. این نشست به تقاضای روسیه برگزار میشود.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد رحیم شرافت از قندهار می نویسد که سخنان جنرال عبدالرازق در مورد آمادگی طالبان برای پیوستن به پروسه صلح را تایید کرده نمی تواند زیرا به باور این مخاطب ما طالبان هنوز هم به جنگ متعهدند. و زواک از هلمند می نویسد که رئیس جمهور غنی باید فوراً روند توزیع تذکره های برقی را آغاز کند. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن آشیانه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد، مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. این که چه پیشرفت‌های صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید. خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که نه در کدام سطوع قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندان ایزی بودند هستن.
چند تن از رؤسا شامل است؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن ازی دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله ازی در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی را که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتری ها یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود، یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع یه افراد شناسایی کردیم و اینا را به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستم‌ها جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس به وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشون رو کنترل بکنیم، که در مجموع ما میخوایم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت به جمع‌آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح‌ها رو نهایی کردیم، قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر رأی بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمان؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما رئیس جمهور و کمیسیون محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان، پروسس رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا به.
من میخوایم یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندان حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگیم، ریاست ترانسپورت بلخ میگیم، ریاست ترانسپورت قندهار میگیم، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگیم، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همون تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات با آمدن 6 ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما می تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم تفاوت در ارقام عوض شما میبینین، ولی این خوب است که فت نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات را که شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختان از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید ولایت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستند که معیارها را پوره نکردند ولی جواز اخذ کردند. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما معیارها را تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد هم طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سی اراده موتر باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سی اراده را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایط جمع کردن، وسایط بیکاره آوردن، سی دانه موتر پوره کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تأسیس کردن، در حالی که هدف از تأسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکمی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود کل شرکت ها رو لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمنده و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی‌ها و خودسری‌ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان‌های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه‌های وسایط ما، ایستگاه‌های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او گرفته و کرایه داده که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه را تثبیت کردیم که ایستگاه‌ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستد ادامه داره. ولی ما با شهروالی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلی سوخته را، ساحه کتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتی نو، شما متوجه بودین که بر مبنای امکار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، ای ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راهی کنترل ترافیکی نیست. به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست و اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش هست که با 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا رو توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میارن. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگه در پیش روی دکانش ایجاد کرده. پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امرای شارولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت‌ها را برای دستفروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شارولی محترم کابل توزیع کرده که شما فعالیتاتون در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بدین. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر امو فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری امرای همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایرا در خدمت مردم ما به ازگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایلی که بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایل بس فعلا متوقف است، اینا کلش عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بسه تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چیز زودتر به کابل بیه که ما هم وسایل بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چیز زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده‌های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونا شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهم‌نامه را امروز اونها امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی‌توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره. ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میدیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صاحب از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
خدا به قربان هستی که خانه ما بمبار کرد.
مدت 11 سال شده که
کارای دفتر مردم واسه خود جواب نشد.
خدا به قربان هستی که جمع شده. اول
ماجرا ایران ها نوشته کنه داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
خانواده های عزیز سلام تقدیم می کنم. امید است که روزهای بهار را به خوبی و خوشی سپری کنید. همه عروسان از خانواده خسران و خصوص خوشوها راضی اند؟
کارای را سری ما انجام میده که ما زیر سانسورش باشم. ما از خانه استفاده کردن نتام.
دیگه خود میفهمیدم که چقدر مصرف کنم چقدر نکنم. باید پرتنداز کنم. ایلا خرچی نکنم. روی خوب میکردن. دوست داشتیم.
کدام راه و روش را این عروسان خوشوها مد نظر بگیرند تا یک زندگی خوشی داشته باشند؟
پس او را مثل اولاد خود دوست داشته باشند تا که حداقل خوشی خودشان زایی نشند.
این است محتویات این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. مشکلات اینجا و آنجا ندارد. همه جای دنیا مشکلات موجود است، ولی بعضی مشکلات مختص بعضی جوامی اند. در جامعه افغانی مشکلات کاملا خودمانی و افغانی است که در خیلی از جاهای دنیا این گونه مشکلات وجود ندارد. مثلا زندگی با خانواده همسر و مشکلات میان عروس و خوشورا میتوان از این گونه مشکلات به حساب آورد. تحقیقات نشان می‌دهد زندگی کردن با خانواده همسر که در بسیاری از نقاط این کشور یک امر عادی به نظر می‌رسد را باید جزء مشکلات وطنی شمرد. چنانچه شماری از عروسان شکایت دارند که در هیچ تصمیم خانوادگی از آنها نظر خواسته نشده و آنها هیچ گونه اختیار مالی هم ندارند، اما زمانی از کار و مسئولیت یاد شود این عروسان خانواده هستند که باید همه روزه کار کنند و سرشته خانواده را به دست داشته باشند. من شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه گزارشی را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
شنونده های عزیز، شماری از عروسان می گویند خوشوها و ننوهایشان صرف آنان را به انجام کارهای روزمره امر می کنند و می گویند حالا این خانه از شماست و بعد از این همه کارها و مسئولیتهای خانواده به دوش شماست و مجبور هستید که کارهای مهمانداری، اولادداری و دیگر کارهای منزل را انجام دهید. اما این عروسان گله دارند که آنان با وجود انجام این همه کارها هیچ گونه اختیار مالی نداشته و اعضای خانواده‌هایشان در هیچ مورد از آنها نظر نمی‌خواهند و آنها نمی‌توانند با یک مسئله خانوادگی نظر خود را شریک سازند. خانم حلیمه باشنده چهارقلعه وزیر آباد کابل که مدت 4 سال می شود عروسی کرده است در این مورد می گوید:
تمام کار خانه است، مشکلات خانه است، میمانداریش است، خوبش است، خرابش است، سرم است، ولیکن من میوار دارم، حتی من هیچ صلاحیت ندارم. خوشیم نمی خواهی که مثلا مدام خانه صلاحیت داشته باشم، ولی دختری مردم آمده چرای که صلاحیت در خانه ما پیدا کنه، ولی قدر رشد کنه، نه باید زیر دستی ما باشه، ما تعدیدش کنم که زبان پیدا نکنه. ما کارهای در سری ما انجام میده که ما زیر سانسورش باشم، ما از خانه استفاده کردن نتونم. بون دخترهای خودش دیگه هر جایی که باشه تشویقش میکنه، بلند میبریشه. اما سنوی
با گفته خانم حلیمه، هرگاه این مسئله را با شوهرش بازگو کند، او میگوید به خاطر که در مقابل خانواده‌اش به احترامی نشود، باید هر دو یعنی زن و شوهر حوصله بکنند. خانم حلیمه اظهار داشت قسمی که او از زندگیش تجربه دارد در آینده نمی خواهد خودش یک خوشویی باشد که برای عروسش اختیار ندهد.
هرچی میتونه که بگویه، ولیکن مادر خدا خفه نمیکنه، چشم مادرش سعی میکنه، یا به خاطر پدرش یا به خاطر برادر کلانش، به خاطر خانوادگیش چیزی از دستش نمیه. خیره حوصله کو، گذشت گذن، خیره روزش که اومد با تو میم تو مثل ای که خوشوش و صبتم خوش میشه.
خودت اگر زمان خوشو شوی همین کارا را میکنی.
نه دیگه، من میگم خدای من یک خوشوی باشم که سنو تو که زنده است مرا دعا کنه، از من ناراضی نباشه، حتی مسئولیت کل خانه ما اختیار کل خانیم آمده تسلیمش میدم، چرا که خودم ظلم تیر کردیم، مشکلات تیر کردیم. وقتی که من اختیار به او دادم، او قدر احترام مرا میکنه، قدر مرا میکنه، عزت مرا میکنه. وقتی که ندادم میگه تو با من نکردی، من وطنم میکنه.
اما خانم گل یکی از خوشوها میگوید هر خانواده از خود رسم زندگی مختلفی دارد و وقت عروس خود را به خانه می آورد باید او را به رسم زندگی خود عادت داده و بفهماند تا او به زندگی آنان بلد شده و بعدن اختیار را به او می دهند.
اینمی سلینه که آوردم اینمی هیچ کاره یا نداشت، رفشتن یا نداشت، مجبور بودم پل پیشیم خرج شد، ولی یاد می دمشه مادر یاد نداشت دیگه، کل واقع اختیارش پیش خودم پیش دخترم، این خانه را پیش برده بتونم، کل واقع اختیار از بو ما چی ما بیغم می کردیم، خونه می شد دستشانه می شد، چی واقع اختیار با او بتیم، ما دختره خدا از کل کار پوره کردیم.
این خوشوها خطاب به عروسانشان میگویند نمی شود که با ازدواج پسرشان برنامه ها و مفکوره های زندگیشان را تغییر بدهند. باید عروسانشان هدایاتی که هر خوشو می دهد انجام دهند.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
اما همه عروسان این گونه نیستند. شماری هستند که همه مسائل زندگی در اختیارشان است. سریا باشنده دوخ آباد دارالامان کابل که حالا من حیث یک فروشنده در کابل کار میکند در این باره توضیحاتی دارد.
در خانواده ما خودم شکر خدا خوب هستم، مشکلات زندگی را ندیدیم. ما آزاد باشه خودش میفهمه خوب وقت خدا کدام کار کنم کدام کار نکنم. آبروی شوهر مثلا نگاه میکنم آزاد بودیم که حالا من آزاد هستم کار میکنم. پیسه در اختیارم بودم، خانه در اختیارم بود، میگفت خانه تست مشکل تست خودت حل کن، خودت خانم خانه شو دیگه، فی مشکل اشتکای تست خودت تست شوهر تست نیمان تست پدر و از خسر و خسر مادر و مثلا قدر عزت شکا من خودم هم دیگه خیش قوم شوهر و از مادر خدا و همه از خود مرا یک میدانستم، سیاه و سفید نمیکردم که مثلا از شوی مامدن ایمان کدش روی خوب نکنم یا از خودم بیایه شوهرم هم کار کنه، شوهرم خیش قوم خودم مثلا میایه زیادتر قدر عزتش میکنه. ما میفهمیدم در جایش مصرف میکردم که چی دکار است چی دکار نیست، دیگه خودم میفهمیدم که چقدر مصرف کنم چقدر نکنم، باید پسنداز کنم ایلو خرچی نکنم، روی خوب میکردن دوست داشتیم ولی بسیار خوش هستم.
اما روانشناسان زیاد به این نظرند که هرگاه دو شخص با تفاهم یکدیگر مشکلاتشان را حل کرده و هر کدام زندگی مستقل به خود اختیار کنند، زمینه برای مداخله دیگران و بگومگوها پیدا نمی شود. ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان در این باره.
من فکر می کنم اگر پدرها و مادرها اگر با این بابت میان به افراد به اعضای خانواده خود این قسم برخورد میکنن، به نظر من به جوهر اصلی اعضای خانواده خود توجه نمی کنن. شما باید مجال بدین، فرصت بدین. همیشه وقت موفقیت به دنبال فرصت ها می باشه، یعنی در جریان فرصت ها می باشه. در سبک شهری ما کم مشکل شاید کمتر داشته باشیم، در سبک دهاتی این مسئله بسیار جدی و حساس است. اگر به زندگی خود خوب بسنجیم، وقتی که از چند نظر آدم مسئول بمانه و راه حل را به خاطر او مسئولیت خودش نداشته باشه، مجبور میشه به خودش پناه ببره، خود از دست بده، خود بر علیه خودش فیصله بکنه. از یک طرف مثلا ما ضرورت های اقتصادی بسیار جدی داشته باشیم، از طرف دیگه شرایطی که ما در زندگی میکنیم شرایطی باشه که شرایط ناهنجار و فشار داشته باشه. از این ابعاد یک فرد مجبور میشه به چند قسمت خدا برسانه، در حالی که نمیتونه خدا برسانه. آدمایی که در این شرایط ما استرس زیاد دارن، علتشون همین هست، مجبور به تصمیم بسیار جدی هم میشن که از نظر روانی هیچگاه هم درست نیست.
پس در مقابل این اتفاقها چی حرکت باید انجام داد تا حریم احترام و صمیمیت بین خانواده نشکند و در عین حال همه اعضای خانواده بتوانند با خوبی و خوشی زندگیشان را سپری کنند؟ در این مورد گپ‌های را از نظیفه جلالی یک تن از فعالان حقوق زن بشنوید.
هر مادر درک کنه که اگر دختر دیگر از خانه کسی میاره به خانه خود، پس او را مثل دختر خود نگاه کنه، چون خودش دختر داره، اولاد داره و اینمو توتی قلبش از پیشش جدا میشه روز به خانه کسی دیگه میره. و چون ما انسانای عقیدتی هستیم و به این عقیده داریم که خداوند ذات ظالم نیست که از ما حساب اضافه بگیره و اوقدرام نیست که اگر ما کدام گناه میکنیم او را جبران نکنیم، طبعاً یا در دنیا در آخرت ما او را جبران میکنیم. پس او را مثل اولاد خود دوست داشته باشه تا که حداقل خوشی خودشان زایی نشه. در روز شاید کمی و کاستی های زیاد داشته باشه، لیکن اگر به جای ازی که از خشونت کار بگیره، اگر او را تربیه مجدد بکنه، پس یک تدابیر بسیار خوب و حتی اینمی خود فامیلا در بین یک رابطه اجتماعی بسیار خوب برقرار کنن. حداقل ما یک دفعه به خانه یکی دیگه خود به شکل مهمان برن، اگر یک اشتباه اولاد خود میبینن به یکی دیگه بگوین.
بسیار عالی. خب چگونه باید برخورد داشته باشن؟ مثلا زمان کارسی میکنه امید دختر، روابط از اینا چگونه باشه؟
ما یک چیز میخوایم با فامیلای عزیز بگویم، فامیلایی که مثلا اختیار مالی را از یک خانم میگیرن، پس باید متوجه ازی باشن که یک خطر بسیار بزرگ اینا را تهدید میکنه، چون خانم مجبور شوه به خاطر ازی که آرزوی خود برآورده بسازه، شاید از جیب شوهر خود پول بگیره، شاید از امو خانواده پول بگیره، شاید به راههای غلط دیگه بر بخوره، شاید پنهانی کدام کار را انجام بده. اینطورم نباشه که یک خانم مثلا اگر در خانه تنها است اجازه زیر نداره که یک دانه نان بخواد بخواید. به او اندازه ظلم هم نی، لیکن به این اندازه افراد هم نی که یک دختر خانم اگه آزادی مالی می داشته باشه از او کسی پرسان نکنه. هر چیز از خود داره همو حد اندازه.
آشیانه، برنامه‌ای که بر مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه بحث می کند.
بهتر است در هر شرایطی از زندگی با خانواده همسر کنار آمد و باید به خوشی زندگی کرد، با شرط آنکه شیوه حل اختلاف نظرها درک شود و مرزها حفظ شود، چون در هر رابطه خوب و مناسب همه سختی ها آسان خواهد بود و در هر رابطه بعد هر مشکل کوچک به بحران بزرگ مبدل خواهد شد.
خب شنوندای عزیز، با امید این که برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و داره سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.